سپید و رواق سرخ، سوگواری ملی شعر رواق سرخ، با موضوع شهدای حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام. شاعران سراسر کشور می توانند آثار خود را به دبیرخانه این سوگواره ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال اثر 5 آذر ماه 1401. برای دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی شمس طوس مراجعه فرمایید. دبیرخانه سوگواره ملی شعر رواق سرخ.
بسیار ممنون و متشکرم از اینکه با جدی نگیرید امشب و این هفته همراه بودید. تا شنبه به شرط حیات، خداحافظ.
از خانم رحیم حسینی خیلی ممنونم، با شما هستیم کماکان در استودیو 8 از رادیو نمایش و از طریق 301075 میتونید با همون در ارتباط هم باشید. نتیجه بازی رو همینجوری خیلی اومدن پیش بینی کردن، مثلا گفتن 3-1 میبریم ان شاء الله. یه دوستی هم گفتن که میبازیم 2-0 به ولز هم، حالا ان شاء الله اون برده درست از آب در بیاد دیگه. خانم شعبانی خیلی در تلفن همراهتون غرق شدیم.
من همین لحظه برخورد کردم با یه خبری تو راستای همون
همکنون به دستتون
رسید. به خبری که همکنون به دستم رسید توجه، یادتونه که دوستان معترض برای محیط زیست میرفتن توی موزه ها به آثار مهم حمله میکردن و اونها رو مخدوش میکردن.
بله.
دوباره این اتفاق
نمیدونم
سوپ نخود فرنگی.
آره.
و خودشون رو چسب میزدن به دیوارهای موزه. الان دوباره یک اتفاق دیگه رخ داده در پاریس. این بار اومدن رنگ ریختن روی اثر هنری یک مجموعه خصوصی. اون مجموعه خصوصی چه گناهی کرده؟ و گفتن که رنگ ریختن، یک اسبی بوده این مجسمه، رنگ ریختن روی این اسب، دو نفرشون نشستن همونجا از جاشون تکون نمیخورن، یه نفرشون هم یه پیراهن پوشیده که روش نوشته فقط 585 روز وقت داریم، 858 روز وقت داریم
تا
بعد رفتن سوار اسب شدن تا اینکه بتونن غلظت CO2 رو در جهان کاهش بدن.
حالا خدا بلکه اینا یه کاری بکنن اینجا هم یه ذره CO2 ما کم بشه، سخت شده واقعا.
اینا فقط به خاطر ما هستن این کار کردن تو این دو روز سه روز.
ولی میدونی چی بریزن خوبه که خیلی سخت پاک شه دیگه؟
چی؟
مایه ماکارونی. دیدین ماکارونی یه ذره میفته رو لباس، یه دونه رشته ماکارونی
دیگه لباس هر بعد باش خدا.
آره. مایه شو میکنم بپاشید روی اثر هنری
دیگه.
حالا البته معمولا اینا محافظ دارن و بیشتر بر جلب توجه در واقع این کار انجام
میدن. اونم میدونن اصلا اگه برید
تصویر
رو ببینید آقا اون پیرانه پوشیده رفته سوار اسب شده. خب چرا؟ یه به نوعی به
چه خوشگل شده اسب، میبینی شبیه هلند، پیرهن تیم ملی هلند.
آره 2-0 هم سنگال.
شما الان هر چی بهتون گفته بشه فوتبالی میبینی.
آره. بازی اسپانیا و
کاستاریکا هم شروع شده. آه. آمار جالبی بگم، از سال 2006 به این طرف هر تیمی قهرمان شده 4 سال بعدش نتونسته از گروهش صعود کنه. 2006 ایتالیا قهرمان شد، تو 2010 نتونست صعود کنه. 2010 اسپانیا قهرمان شد، تو 2014 نتونست صعود کنه. 2014 آلمان قهرمان شد،
2018 نتونست صعود کنه.
2018 به کره هم باخت، همونطور که امروز به ژاپن باخت، 4 سال پیش به کره باخت تو بازی آخر 2-0. و فرانسه، حالا فرانسه هم البته میخواد این تلسمو بشکنه و صعود کنه. 4-1 استرالیا، یکی دیگه از نماینده‌های آسیا رو برد. به نظرم بازی خوبی بود.
تو به میریا نیست.
آره.
آقای کریمی از بازی خوب که دارین صحبت میکنین و بازی‌های پربیننده، میخوام بهتون بگم که همین بازی ایران و انگلیس رکورد بیننده رو در فضای مجازی شکوند. فقط از طریق فضای مجازی یکی از شبکه ها در طی 24 ساعت 8 میلیون بار این بازی دیده شد.
یکیش من بودم
تلویزیون. تو خبرهای فرهنگی بود یا تو خبرهای ورزشی بود؟
فرهنگی ورزشی. ببین از طریق فضای مجازی یکی از شبکه‌های خارجی فقط در عرض 24 ساعت 8 میلیون بار، عرضم به حضورتون که این بازی پخش شده و دیده شده. گفتن که بعد از ظهر دوشنبه خیلی ها سرکار بودن، نتونسته بودن بازی رو ببینن، به همین خاطر رکورد 8 میلیون بار پخش آنلاین
جالب بود. اینم از قدرت فوتبال دیگه.
البته من این رو هم بگم دیگه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران امسال بازی ها رو به طور رسمی خریداری کرده با کیفیت 4K، میتونن حالا کسایی که از طریق تلویزیون دارن بازی ها رو میبینن ببینن. خیلی الان همه اون کلیپ هایی که توی شبکه‌های مختلف دنیا داره پخش میشه توی صدا و سیمای خودمون هم خریداری شده و داره پخش میشه و کیفیت برنامه‌های امسال توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واقعا تفاوت داره با اون موقعی که ما خریداری نمیتونستیم بکنیم.
آره واقعا خیلی خوب یه جوری بود مثلا بعد میگم من خودم هم از همین استفاده میکنم.
نه آخه واقعا همینطوره، همین الان
خوبه دیگه. آره این
کیفیت 4K با HD واقعا متفاوته وقتی میزنی توی تلویزیونی که الان
من تا الان HD هم نداشتم باورت میشه
واقعا. آره خیلی
امروز تازه نگاه کردم دیدم که این چرا HD نیستش.
همین الان من نمیدونم حالا دقیق دیدم یا نه، توی این تلویزیونی که ما اینجا داریم بازی کاستاریکا و اسپانیا داره پخش میشه، یه لحظه دیدم گزارشگر این بازی آقای علیفره، گفتم میتونه جذاب باشه برای علاقمندان به آقای علیفر بشینن بازی اسپانیا و کاستاریکا رو ببینن.
آره فقط تو خدا به ویکی‌پدیا اینا دست نزنید.
آره آره همین
در زمان گزارش بازی. ابتدای برنامه هم اشاره کردم که امروز سال روز تولد مرحوم زنده یاد ایرج بسطامیه. ما یک بسته صوتی به همین مناسبت براتون آماده کردیم.
19 سال پس از خاموشی همیشگی حنجره ایرج بسطامی، همچنان وقتی در کوچه پس کوچه های شهر صدای حزینش میپیچد که میخواند
من ماندم تنها یک تن،
سینه نیست که از درد و ماتم لبریز نشود. دیماه سال 82 آوار خبری سهمگین بر سینه ها نشست. با سکوت گویای ایرج گلپونه ها جاودان شد، اما این جاودانگی خاطره تلخ را در ذهن ها ثبت کرد. زلزله بم. ایرج بسطامی سال 1336 در شهر بم زاده شد، در خانواده هنرمند و اهل موسیقی. استعداد موسیقیایی ایرج از کودکی به گونه‌ای برجسته بود که پدر بزرگش پیشبینی کرده بود او در آینده هنرمند بزرگی خواهد شد. ایرج در نوجوانی به کلاس‌های استاد شجریان راه پیدا کرد. علاقه او به آموختن موسیقی باعث می‌شد سختی و مشکلات راه و رفت آمد را تحمل کند و هفته یک بار از بم به تهران بیاید، هرچند که در نهایت اتاقی در پامنار تهران اجاره کرد و ساکن تهران شد. پرویز مشکاتیان اولین بار ایرج را در خانه محمد رضا شجریان دید. مشکاتیان هم تحت تاثیر صدای خوب ایرج قرار گرفته بود. روابط دوستانه آن دو فراتر از موسیقی پیش رفت. ایرج بسطامی نزد استاد مشکاتیان برای ادامه آموزش موسیقی رفت و حاصل همکاریشان آلبوم افشاری مرکب بود. در اوج فعالیت هنری بسطامی بود که برادرش از دنیا رفت. زمانی که ایرج در تهران تحصیل می‌کرد، برادر خرج وی را می‌داد و حالا نوبت او بود که برای خانواده جبران کند. بنابراین به خانه کاهگلی پدری برگشت و با وجود تنگ دستی خرج خانواده برادرش را داد. در نهایت 5 دی ماه 1382 در 48 سالگی ایرج بسطامی همراه خانواده برادر خود زیر آوار زلزله بم دنیا را ترک کرد و تنها موسیقی‌هایش را برای ما به جا گذاشت. ایرج بسطامی در سالهای زندگیش هرگز ازدواج نکرد، همیشه فروتن بود و مخالف درج عکسش روی نوارهای موسیقی بود. پس از مرگ ایرج، خواهر و برادر او در سال 87 بنیادی فرهنگی به نام او تأسیس کردند. یکی از ترانه‌های ماندگار بسطامی تصنیف وطن من از آلبومی به همین نام است که از طرف سازمان یونسکو به عنوان سرود ملی اعلام شد.
روحشون شاد مرحوم ایرج بسطامی. با شما هستیم در استودیو. 8 دقایق پایانی برنامه ماست. در استودیو میثم کریمی و خانم مهناز شعبانی حضور دارن، هم از فرهنگ و هنر هم از ورزش، به ویژه جام جهانی. اگر خبری باشه ما حتما در این برنامه به شما اطلاع میدیم. البته محمد بخشایش.
من اول اینکه یه چیز در موردش تشویقات صحبت کردیم، البته این خیلی تصویریه و دیدنیه، نمیشه که صداشو پخش کنیم، اما شادی ژاپنی‌ها هم بعد از برد آلمان خیلی مورد توجه قرار گرفته، خیلی منظم و مرتب ایستاده تشویق میکنه همراه با بازیکنان داخل زمین. آها. یعنی صف وای میستن و میرن سمت تماشاگرها، یعنی هر کی برای خودش خوشحالی نمیکنه. حالا فیلمش اگه تونستین ببینید تو فضای مجازی خیلی
زیادی منظمه واقعا.
آره دیگه زیادی منظم. بعد از هر کدوم از تماشاگر ژاپنی هم یه دونه کیسه نایلون بوده که آشغاله تو زمین. یا حالا هر یه دونهشون دیگه زیادی چیز دیگه. حالا دو تا آشغال هم می‌ذارم مثلا بندگان خدا که بعد از بازی می‌خوان.
کلاً ولی ملت دوست داشتنی هست.
من دو تا خبر حاشیه طور بگم با توجه به اون چیزی که من میگم. یکی که آقای جواد خیابانی دیروز یه صحبتایی کرده بودن که بعد از اینکه این صحبت‌ها پخش شد یه بخشی از صحبت‌های ایشون رو گزینشی منتشر کرده بودن. حالا گزینشی که یعنی یه تیکه‌ای از صحبت‌ها که میتونست بله به صورت کاملش معنای دیگه ای داشت و یا تکمیل کننده صحبتاشون بود، اما خب اون قسمت هایی که بیشتر تو فضای مجازی باب میل نظرات همون هایی بودش که تا الان تیم ملی رو تضیف کردن پخش کرده بودن که آقای جواد خیابانی یه ویدیویی داده. حالا میخوایم ویدیوشو با هم بشنویم.
سلام میکنم به مردم خوب ایران، به ملت بزرگ ایران، سلام میکنم به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران. خواستم عرض کنم که از من جملاتی پخش شده که این جملات فقط خلاصه شده یک پاراگراف طولانی است. لطف کنید این وصله ها رو به من نچسبونید. من دلم میخواد که کشورم سربلند باشه، دلم میخواد که تیم ملی فوتبال کشورم سربلند باشه و مطمئن هستم که این اتفاقم خواهد افتاد. لذا این شیطنت رسانه‌ای رو لطفاً ادامه ندید و اگر میخواهید راجع به جملات من قضاوت بکنید، کل جمله در سایت تلویزیون، در سایت شبکه ورزش موجوده، برنامه جام 22 شبکه ورزش موجوده، میتونید. من یه سری گوید نیم ساعت صحبت کردم، چرا فقط چند ثانیهش رو نگاه میکنی؟ صرفا چند ثانیهش رو جوش قضاوت.
آره دیگه این صحبت آقا خیلی من یه چیز جالب بگم.
چند ثانیه هم شبهه برانگیز نبود خیلی.
آره خیلی به نظرم حالا سعی کردم که از همه جوانه بگم، اونطور خب خیلی سوء استفاده شد از یکی دو تا جمله خاصی که توی اون یه چیزی بگم. غیر از این داستان خیلی چرا هر کی میخواد یه چیزی رو تکذیب کنه یا بگه که مثلا من توضیح بده در موردش، میره تو ماشین میشینه پشت
فرمان
تو ماشین جذاب نیست؟ همه تقریبا اینجوریه، وقتی میخوان یه موضوعی رو تکذیب کنن میرن تو ماشین میشینن پشت فرمان ویدیو میگیرن.
و میشه
خب چرا مثلا تو خونه توی اتاق انگار مثلا یه لوکیشن یه جایگاه ویژه است برای تکذیب کردن
در مورد آقای خیابانی، چون ایشون احتمال بغض هم دارن اونجا تنها باشن خب بهتره.
من خبر دیگه بدم بگم و برم، حتی دیگه وقتم نده. یه شایعه شده بود که یکی از تهیه کننده‌های تلویزیون هم به این شایعه دامن زده بود، گفته بودن که شایعه شده که بعضی از سکانس‌ها رو در فیلم‌های سینمایی با دو تا ورژن ضبط می‌کنن که حالا دیگه گفتنش دیگه میدونن دوستانی که در عرصه هنر نمایش هستن که چیه. اما امروز معاونت سازمان سینمایی مدیر کل دفتر تولید سازمان سینمایی قویا تکذیب کردن، گفتن که چنین چیزی وجود نداره و این اتفاق نیفتاده. اگر همین اتفاق بیفته تبعات جبران ناپذیری داره برای کسی که چنین فیلمی رو اینگونه، یعنی با دو تا ورژن ضبط کنن که حالا در توجه به این داشته باشن که مثلا بخوام متفاوت ضبط کنن. این هم صحبت هایی بودش که تو این چند روز تو فضای سینما و فرهنگ بود. من دیگه حرفی ندارم، فقط به حضور وکیل هستم. بفهمه خانشان
اسپانیا یه گل خیلی خوشگل زد. بله یک هیچ از کاستاریکا جلو افتادن. یک دقیقه فکر کنم زمان داریم که
تا به کریمی میان. من یه خبر فوتبالی فرهنگی بگم، نمایشگاه شکوه ایران در حاشیه جام جهانی قطر افتتاح شد. رایزن فرهنگی ایران در قطر تونستن که رایزنی های خودشون رو انجام بدن و یک فضایی رو فراهم کنن که این نمایشگاه برگزار بشه و تاکید هم شده که به اجرای موسیقی اقوام، صنایع دستی، سوغات و پوشاک محلی در این نمایشگاه به اجرا گذاشته میشه، ولی برای فروش نیست. قبلا هم گفت
آها این همون نمایشگاه هست.
بله
ولی یه ذره دیر شد، یعنی چرا اینقدر با تأخیر؟
55 دقیقه پیش اعلام کردن که افتتاح شد. حالا شاید مثلا
رایزنی های رایزنمون احتمالاً خب یه ذره زمان بود.
دقت کردین خبر فرهنگیشون هم بخشش ورزشیه؟
آره و خب طبیعیه
دیگه. آره دیگه. یعنی میخوام اینو بگم، میخوام بگم که جام جهانی ببینید چقدر همه چیز رو به سمت خودش میکشونه، چقدر اتفاق جذابیه، چقدر بعد حالا ماهایی که فوتبالی هستیم، من تا از اونجایی که یاد تا اونجایی که یادمه از 3 سالگی یا 4 سالگی که فوتبال دنبال میکردم،
از چند سالگی؟
3-4 سالگی چون اون موقع فوتبال بازی میکردم، از فوتبال دست بعد، ولی خب همیشه عشق به فوتبال دیدم. بعضی از من میپرسیدن که آقا چی داره این فوتبال الان ببینید دیگه.
3 سالگی میپرسیدن یا
نه اینو تقریبا واقعا 3-4 سالگی من یادمه فوتبال، شاید باورتون نشه ولی من یادمه، من یادمه که مثلا
شاید فکر میکنی
نه صحنه هاش یادمه، خدا رحمت کنه عواد شما رو پدر من، من مثلا توی فوتبال ها توی بازی پرسپولیس استقلال وقتی منو بغل میکرد گل میزدی، من اون صحنه ها واقعا یادمه. عشق به فوتبال اینه، فوتبال اونایی که از ما انتقاد میکنن چرا اینقدر فوتبالی هستیم، فوتبال به شدت جذابه، خودش زندگی.
آره واقعا. و حالا چقدر مستند و چقدر اثر هنری راجع به جام جهانی، حتما در آینده
حتما آره فکر کنم از کشور خودمون خیلی گروه رفته، تا اونجایی که من میدونم گروه های مختلفی از سازمان های مختلف رفتن اونجا و دارن مستندهایی رو میسازن که بعد از جام جهانی بر من چیزی که من میدونم فکر میکنم سازمان گسترش مستند چند تا گروه فرستاده، باشگاه انقلاب، باشگاه مستندسازان انقلاب اسلامی چند نفر رو فرستاده و همه در گیر و دار جام جهانی ان دیگه، همه خبرها به نوعی به جام جهانی رفت.
اینو فقط بگم میثم کریمی مدرک بی مربیگری داره، درسته؟
من سی آسیا رو دارم،
سی آسیا رو داره و فوتبال بازی کردم،
فوتبال بازی میگن لیگ 1 بازی کردم، جام حذفی تا 8 تیم اومدیم بالا.
بسته چی بود؟
من هافک وسط بودم، هافک تهاجمی، به شدت هم تکنیکی هم. آره همین الان ببینید از بس فوتبال بازی میکردم همین الان هم نمیتونم از فوتبال جدا شم، بعد از یه مصدومیت که داشتم الان با وقتی که مصدومم هفته ای 2-3 بار میرم فوتبال و این فوتبال به نوعی آمیخته با گوشت و خون و
فوتبال زندگیه، فوتبال زندگیه. بخش خانم شعبانی هم به نظرم بخش
یه بخش دیگه از زندگی.
خانم خیلی ممنونم از
زنده باشی. ممنون. من در آخر فقط بگم که لوپتو راهی جشنواره جهانی کیدز سینمای بمبئی شد و با همه خداحافظی.
میسم جون ممنونم،
مخلصیم، قربون شما خدایی.
همراه با همه همکارانم در تهیه و تولید استدیو 8 به شما عرض میکنم خداحافظ.
سپاس از همراهی صمیمانه شما همراهان خوب رادیو نمایش، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. ساعت 19:48 دقیقه است و در این لحظه بشنویم نشانی لبخند خدا رو.
و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه، مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
نشانی لبخندهای خدا، مروری بر وصیت‌نامه شهدا.
وصیت‌نامه شهید محمود دای علی. من محمود دای علی از خانواده‌ام می‌خواهم که خط امام را ادامه دهند و از مادرم می‌خواهم برادرهایم را در بسیج شرکت دهد تا اگر روزی به شهادت رسیدم بتوانند ادامه دهنده راه من باشند. از برادرهایم می‌خواهم که بعد از من اسلحه را به دوش بگیرند و خون خودشان را به پای درخت اسلام بریزند تا درخت اسلام بارورتر گردد. هر کس امام را قبول نداشته باشد و سر قبر من بیاید به خون تمام شهیدان خیانت کرده است.
تانک ها صف کشیده اند و پیش می آیند و سربازان دشمن هم در پناه تانک ها و این تمثیل وابستگی انسان به آهن است. بچه ها آن همه آرام هستند که بعضی اوقات آدم فراموش می کند که اینجا صحنه جنگ است. و اینها این منادیان ایمان و تنیعداران عصر تازه بشریت در برابر تمامیت کفر و جنوب ابلیس ایستاده اند و می جنگند.
وصیت‌نامه شهید جواد جلیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند متعال بر تو باد ای رهبر عالی قدر و بزرگوار. سلام بر همه شهیدان ایران. یا سید الشهدا حسین جان، جوانان ما در جبهه ها به یاد تو سینه های خود را جلوی گلوله های سبک و سنگین قرار می دهند و جان خود را می دهند. پروردگارا، من می دانم تو ما را خلق کردی و تو به ما جان داده ای. خداوندا، مرا در رسیدن به خواستم که شهادت است یاری کن، که اگر نکنی یاوری جز تو ندارم.
بلالم کن به زخمایی که لب پا کرده میخنده، حلالم کن تشقی که به چشمای تو پا بنده.
کوچه های من را به نامشان کردیم تا هرگاه نشانی منزل من را میدهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسد.
در این قسمت برای شما بوستان را آغاز میکنیم. خواندن و قرائت بوستان را نخست حمد خدای تعالی. قزل ارسلان قلعه ای سخت داشت که گردن به الوند بر میفراشت. قزل ارسلان بدم نیست من معرفیش بکنم. قزل اصولا قزل ارسلان یه ترکیب ترکیه به معنی شیر سرخ. در اینجا منظور قزل ارسلان عثمانه که به مظفرالدین ایلدگز مشهور بود. اینا از اتابکان آذربایجان بودن. این شخص از سال به اصطلاح 581 برای 6 سال حکومت میران. نکته ای که از یه بیت ظهیرالدین فاریابی برای این شخص گفته که سعدی به این بیت اشاره داره. این بیت بیت مشهوری است در ادبیات، یعنی مدح کرده ظهیرالدین فاریابی قزل ارسلان را، منتها یه چیز عجیب و غریبی پیرامونش گفته. گفته که 9 کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تابوسه بر رکاب قزل ارسلان زند. یعنی 9 تا فلک رو باید بری بالا تا تازه کف پای اسب قزل ارسلان رو ببوسی. 9 کرسی فلک، اینا مشهوره دیگه. فلک ماه، فلک کم و قمره، عطارد هست، آفتاب، مریخ، مشتری، زحله. یه فلک داریم، فلک اطلس، فلک آخر هم که مشهور است به فلک الافلاک. بنابراین قزل ارسلان قلعه‌ای سخت داشت، یک کاخی داشت که گردن به الوند برمی‌فراشت، از الکوه الوندم بلندتر بود، نه اندیشه از کس نه حاجت به هیچ، چو زلف عروسان رهش پیچ پیچ. این خانه و این قصر انقدر چم و خم داشت که آدم در قصر قزل ارسلان گم می شد. چونو نادر افتاده در روزه ای که و لاجوردین طبق بیزه ای، چونو نادر افتاده در روزه ای. این خیلی نادره که یک چنین کاخی به این زیبایی باشه که بل لاجوردین طبق، مثل این که در آسمان ها بیزه ای، یک چیز گرد زیبایی ساخته باشند و پرداخته باشند. شنیدم که مردی مبارک حضور، مبارک حضور یعنی عارف، یعنی وقتی در کنارش هستی از اون لذت میبری. شنیدم که مردی مبارک حضور به نزدیک شاه آمد از راه دور، حقایق شناسی جهان دیده ای، هنرمندی آفاق گردیده ای، بزرگی زبان آوری کاردان، حکیمی سخنگوی بسیاردان. اینا همه صفات اون مردی است که از راه دور آمده است و رفته سراغ قزل ارسلان. قزل گفت چندین که گردیده ای، چون این جای محکم دگر دیده ای. گفت تو اینقدر دنیا رو رفتی گشتی، آیا یه جایی دیدی که به این زیبایی باشه که کاخ من هست؟ بخندید چین قلعه خرم است، ولی که نپندارمش محکم است. گواره خیلی زیباست، ولی نمیتونه سر جای خودش محکم باشه. نه پیش از تو گردن کشان داشتن، دمی چند بودند و بگذاشتن. بقیه همین ها رو داشتن، ولی همه رو گذاشتند و رفتن. ز دوران ملک پدر یاد کن، دل از بند اندیشه آزاد کن. یادت باشه که پدرت هم اینا رو داشته. کجاست پدره؟ هیچ، مرده رفته. چونون روزگارش به کنجی نشاند که بر یک پشیزش تصرف نماند. پشیز یعنی پول بی ارزش. پدر روزگار جای فرستادش، یعنی گورستان، یعنی وادی خاموشان، که یک ریال این پولا و این ثروت بهش دسترسی دیگه نداره. چنان روزگارش به کنجی نشاند که بر یک پشیزش تصرف نماند. چون امید ماند از همه چیز و کس، امیدش به فضل خدا ماند و بس. برای مرد هوشیار دنیا خس است، که هر مدتی جای دیگر کس است. چون این گفت شورده ای در عجم، به کسرا که ای وارث ملک جم. کسرا همون خسروه، واژه خسرو، خسرو لقب پادشاهان ساسانی است. وقتی خسرو در زبان عربی میره و معرب میشه، تبدیل به کسرا میشه، و جمعش هم در عربی میشه اکاسره، در فارسی هم که معلومه خسروان. چون این گفت شوریده ای در عجم، به کسرا که ای وارث ملک جم. ای کسی که وارث مملکت ایران هستی، اگر ملک بر جم بماندی و بخت تو را چون میسر شدی تاج و تخت. اگه این ملک بر جمشید جم پادشاه افسانه ای شاهنامه میموند که به تو نمیرسی، پس اون رفت که به تو رسید، پس تو هم میری به یکی دیگه میرسه. اگر گنج قارون به چنگ آوری، نماند مگر اون چه بخشی بری. اونی که میبخشی، اونی که کمک میکنی، تو به خودت میبری، بقیه چیز مال تو نیست. یک شعری داره مرحوم فلسفی مورخ، اگه به خاطرم بیاد برای شما میخونم. وزن شاهنامه است و بسیار زیباست.